موج اف ام
رادیو 88
رادیو جوان اقتصاد
تفریحات سرگرمی
دانش
علم و فناوری
سیاست
فرهنگ و هنر
و
ورزش
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام مردم ایران، روز شما بخیر. سه‌شنبه 26 فروردین سال 1399 خورشیدی، برنامه بم و ورزش را آغاز می‌کنیم. سامانه پیام کوتاه ما 3881 منتظر دریافت نظرها و سوالهای شما هستیم. و اما ورزش از شنبه تا چهارشنبه راست ساعت 11 ایستگاه رادیویی جوان موج اف ام ردیف 88 سامانه رادیو جوان دوسیار در گیرنده های صوت و تصویر رادیو ما جوان و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت و شنیده. عناوین برگزیده امروز: گادوین منشا، من یک سرخابی هستم. قول پرز به زیدان برای جذب پل پوگبا. واکنش شدید حسین شمس به ناظم الشرعی بابت تشکیل تیم ملی ب. سرمربی تیم ملی هاکی: مشکل تیم پول است. خوشبینانه ترین حالت برای شروع لیگ برتر فوتبال: هفته دوم خرداد در ورزشگاه های بدون تماشاگر. استقلال به دنبال تمدید قرارداد با ستاره ها. ساکت الهامی: به تمام بازیکنانم برای فصل بعد نیاز دارم. تصویب کاهش قراردادهای لیگ فوتبال چین به خاطر کرونا. صدای پای مربی ایرانی در تیم ملی والیبال. و تمجید فیبا از پیشرفت بسکتبال دختران در ایران. خب میخواییم در مورد یکی از عناوین برگزیدمون صحبت کنیم، در مورد تشکیل تیم ملی به و واکنشی که آقای حسین شمس داشتن. آقای حسین شمس الان پشت خط ارتباطی برنامه و اما ورزش هستن. آقای شمس سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم جناب میشکینی، خدمت همه جوانای عزیز و شنونده های شما عرض سلام دارم و خدمتتون هستم.
آقای شمس، در مورد تشکیل تیم ملی به از سوی آقای ناظم الشریعه توضیح میدین که دلیل اینکه شما ناراحت شدین، به هر حال شما عضو کمیته فنی فوتسال ایران هستید، چی بوده؟
از خدمتتون که خب حدود یک ماه و نیم قبل کمیته فنی با توجه به مشکلاتی که الان در تیم ملی بزرگا هستش در رسوات با سن بازیکن ها و متوسط سنی میانگین سنی تیم ملی بزرگسالان به 30 سال و 6 ماه رسیده و این یه خطری هستش که هیچ پشتوانه سازی انجام نشده، تصمیم گرفت که یک تیم پشت سر این تیم بازیکن های بین 20 سال تا 26 سال رو دیگه با تشکیل تیم به این تیم رو تشکیل بده که خب متاسفانه با واکنش سرمربی محترم تیم ملی مواجه شدیم که ایشون گفتش که نه، به هیچ عنوان نباید این کار بشه و بازیکن‌ها رو وادار به مسابقه کردن که آقا ما لباس نداریم، جای خواب نداریم فلان و این تیم به نبایستی تشکیل بشه. که حالا من دلیل مقاومت رو واقعا نمیدونم چی هستش، ولی واقعا چون قدیم هم ما تیم ملی امید رو داشتیم که دوراندروی برزیلی سرمربی شد و مرتب بازیکن تولید میکرد، این رو مصوب شد کمیته فنی و متاسفانه خورد به کرونا و نتونستیم اجراش کنیم. حالا ایاله مقاومت های از سرمربی محترم تیم ملی برای تشکیل این تیم انجام شد.
آقای شمس دلیلشون چیه؟
دلیلشون این که میگن اولا که من باید انتخاب بکنم سرمربی تیم ب رو، باید حتما من انتخاب بکنم، و دومی که میگن که اگر پولی هست خرج تیم ملی بزرگا بکنه، نرید یه تیم جدید درست کنه. ایشون حرفی که ایشون میزنه، البته خودش که نمیگه، ولی از بازیکنایی که میفرسته برای مصاحبه و متاسفانه این بازیکن ها میان و مصاحبه میکنن و پرده دری میکنن، اینا حرفشون اینه که میگن آقا این پول رو بدید به ما، یه تیم جدید درست نکنید، بیاین پولشو بدید به ما.
خب به هر حال باید به فکر پشتوانه سازی و آینده سازی هم بود و حالا به هر حال امیدواریم که هرچه سریعتر این داستان هم حل و فصل بشه، اختلاف نظری در حوزه فوتسال و تیم ملی فوتسال کشورمون هم نباشه که به هر حال آسیبش به فوتسال ایران خواهد رسید. ممنون از شما آقای شمس که در این ارتباط شرکت کردید.
از شما هم درنکنم. خدا حافظ.
در حالی که گفته میشه استقلال در آستانه واگذاری به بخش خصوصی قرار داره، کمپ تمرینی این تیم به دارایی های اون اضافه شد. در اواسط دهه 80 آقای علی پتالله‌زاده مدیر عامل وقت باشگاه استقلال تونست یه زمین مناسبی رو در غرب تهران از شهرداری بگیره و برای آبی پوشان یه زمین تمرینی مناسب همراه با خوابگاه و دیگر امکانات تأسیس بکنه. کمپی که وقتی در آستانه آماده شدن قرار داشت، بازپاشی اون به صورت نمادین توسط مرحوم حجازی که آخرین روزهای عمر خودش رو سپری میکرد انجام داد و پیش از درگذشت وی هم به دلیل قدردانی از این دروازه‌بان فراموش نشدنی فوتبال ایران، این کمپ به نام ایشون نامگذاری شد. اگه خاطرتون باشه دیروز در عناوین اشاره کردم که انتخابات فدراسیون فوتبال به پاییز موکول شده. میخواییم از منظر بخش سوتستان این داستان رو پیگیری کنیم، ببینیم که از چه قرار بوده.
حکایات سوتستان.
در آن زمان بوی ماه مهر می آمدندی، بله از آنجایی که ماه مهر خیلی ماه مهمی بودندی، لذا کارهای مهم را به آن زمان موکول بکردندی. حال که کرونا هم شروع پیدا کرده بود، بهونه بهتری هم هست که حتما ماه مهر کارا رو شروع کنن. حالا هرچه هم که میگفتند آقا یه انتخابات فدراسیون دی اوخ اوه ببخشید بله، در این حین برخی حرف ها می زدندی. مثلا یکی که همیشه خندان بود میگفت من برای ریاست میام و فقط باید همه منو بخوان. یعنی چی؟ و دیگری بگفتا که ماه مهر ماه خوبی نیست و ماه آبان انتخابات را برگزار بنمایید. آقا مگه ستاد مدیریت آلودگی هواست که آبان باشه آخه؟ در این بلبشو یک هو یکی آمد و گفت آقایون حواستون باشه که انتخابات فدراسیون فوتاخ ببخشید فدراسیون توپ و پا بزن بر تو گل مهندسی نباشه ها. خلاصه هر که از راه می رسید و نظری می دادندی و به قول معروف با دست پس می زد و با پا پیش بکشیدندی، تا آنکه از شواهد و قرائن اینگونه برمی اومد که این لوس بازی ها تا شروع مدارس ادامه پیدا کنه و آقایون سال تحصیلی جدید را همراه با والدین خود در فدراسیون فوتبال آغاز بنمایندی. ای بابا من نمیفهمم آخه مسئولیت به این مهمی رو به جای اینکه یه فکری کنی تا هر چه زودتر اتفاقای خوب برای فوتبال کشورمون بیفته، انگار مسابقه طناب‌کشیه، هر کی از یه طرف داره زور آزمایی میکنه. خب نکخ آی کلم بابا نمیشه با شما هم در افتاد. ببخشید قربون شما، خداحافظ.
ساعت 11:12 و 17 ثانیه شما شنونده برنامه و مبرزش هستید از ایستگاه رادیویی جوان. اما میخواییم یه گفتگوی خاص داشته باشیم با یکی از راننده های آینده دار اتومبیل رانی کشورمون که در رقابت های فرمول دنیا هم سابقه حضور داره، آقای کوروش محمدخانی. سلام بر شما، روزتون بخیر. آقای محمد خانی؟ آقای محمد خانی؟ بله، گویا ارتباطمون قطع شده. یک بار دیگه دوستان تلاش میکنن تا ارتباط ما با آقای محمد خانی برقرار بشه. میگم یک گفتگوی متفاوتی هست با ایشون که در رشته اتومبیل رانی فعال هستن و افتخاراتی رو برای اتومبیل رانی ایران کسب کردن و ان شاءالله در آینده هم کسب خواهند کرد. آقای کوروش محمدخانی سلام بر شما.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزم.
آقای محمدخانی برای اینکه شنونده های ما بیشتر با شما آشنا بشن، یه مختصری در مورد خودتون توضیح بدیم و افتخاراتی که تا این لحظه برای کشورمون ایران کسب کردید.
خواهش میکنم. اول از همه اینکه امیدوارم تو این شرایط سخت و بحرانی حال همه همیهنان خوب باشه و بتونم به بهترین شکل خودشون مراقبت کنم.
ممنون.
که خدا نکرده مشکلی براشون به وجود نیاد. و اینکه حالا من از سن خیلی کمی که داشتم در سن 7-8 سالگی یاد گرفتن رانندگی رو شروع کردم و به کمک پدرم رانندگی می‌کردم. یه جایی که خلوت بود، حالا اون زمان فضای مقداری راحت‌تر بود، انقدر شلوغ نبود و راحت‌تر می‌شد رانندگی کرد توی فضاهای حالا خارج از شهر.
بله.
و کم کم پدرم متوجه شد که من توانمندی مدیریت و کنترل ماشینم یه مقداری حالا از همچنان سالای خودم بهتره و یه رشته کارتینگ ماشین هایی حالا سرعت تقریبا بالا میدم ولی کوچیک هستم، اونا شروع به فعالیت کردم. به لطف خدا زمانی که حالا سن کمی هم داشتم تونستم در مسابقات کشوری هم شرکت بکنم و مقام بیارم.
بله.
و
بعد از اون چطور ادامه دادین؟ آیا در ایران در واقع اتومبیل رانی رو پی گرفتین یا به خارج رفتین؟
من تو همون سن زمانی که دبیرستان درس میخوندم تا سن 16 سالگی توی ایران مسابقات شرکت میکردم. اون سن 12 سالگی یه رکورد جهانی رو هم در ایران ثبت کردم که رکورد پرش با ماشین بود که توی مشهد انجام شد. و بودن 3 متر طول و 7 متر ارتفاع با ماشینی که پدرم ساخته بودن، خودشون ساخته بودن، دست ساز بود، انجام دادم که هنوز این رکورد رو هم الان دارم، چون تو اون سن کسی نبوده که این پرش رو ماشین رو انجام بده. بعد 16 سالگی به انگلستان رفتم که مهد اتومبیل رانی جهان هست.
درسته.
یا در دوره آکادمی سیلورستون که یکی از باشگاه‌های معتبر اتومبیل رانی شرکت کردم و تونستم هنرجوی ممتازشون بشم و ورود پیدا کردم به مسابقات حرفه‌ای که حالا در طول 10 سال از 16 سالگی تا 26 سالگی بودن تونستم به دست خدا 22 تا مقام اروپایی و جهانی در رشته های فرمول در اتومبیل‌رانی به دست بیارم.
خب در حال حاضر زیر نظر فدراسیون اتومبیل‌رانی کشورمون داریم فعالیت میکنین دیگه، درسته؟
بله، من در کمیته آموزش فدراسیون اتومبیل‌رانی و موتور سواری کشور حالا دارم کمک میکنم که فعالیتی انجام بدیم. خودم باشگاه اتومبیل‌رانی دارم در ایران، دارم حالا هم به خصوصی فعالیت میکنم در بحث آموزش مهارت‌های رانندگی.
بله.
و آموزش رانندگی تخصصی در دو تا گرایش مختلف اتومبیل‌رانی سرعت و اسلالوم که رانندگی مهارتی پرواز نمایشی.
آقای محمدخانی، شما چند روز پیش با سرپرست فدراسیون اتومبیل‌رانی کشورمون دیداری داشتین. میخوام ببینم که مهمترین در واقع مواردی که میخواین از فدراسیون اتومبیل‌رانی که برای شما مهیا کنن چه مواردیه؟
درسته، ما با آقای جناب دکتر ناظمی نشستی داشتیم، بسیار نشست مثبت و با خروجی بسیار خوبی بود. صحبت های خیلی مهم و کلیدی در اون جلسه مطرح شد که موضوعات این صحبت ها بیشتر حول محور آموزش و ارتقاء سطح عملکرد اتومبیل‌رانی کشور به صورت کلی بود. حالا به خاطر ایران، به خاطر عدم زیرساخت و کمتر بودن زیرساخت ها در مقایسه با کشورهایی مثل انگلستان یا کشورهای اروپایی که ورزش اتومبیل‌رانی و موتور سواری توش یکم بیشتر فعال هست، یک مقداری فاصله زیرساختی داره. ولی الان سال هاست که این توجه داره بیشتر و بیشتر میشه به ایجاد زیرساخت و بستر بهتر برای اینکه ورزشکارمون بتونن وارد این رشته بشن. شما تو ایران واقعا، تو این من چند سالی که دارم فعالیت میکنم، خیلی علاقه من داریم و استعداد فراوونه و این من همیشه اینو گفتم، مقداری صحبتم تحمل برانگیزه ولی همیشه گفتم ایران از معدود کشورهاییه که اتومبیل‌رانی بیشتر از فوتبال طرفدار داره. چون زمانی که من بچه بودم، مدرسه بودم، همه عشق ماشین بودن تا اینکه مثلا فوتبال هم خیلی طرفدار داره، ولی اتومبیل‌رانی هم اگه بیشتر نباشه کمتر نه.
آقای محمدخانی، مسابقات فرمول به چی میگن؟
ماشین‌های فرمول به اصطلاح در کاتگوری ماشین‌های چرخ‌باز قرار می‌گیرن. چه ماشین‌ها به دو کاتگوری چرخ‌باز و چرخ‌بسته تقسیم می‌شن و چرخ‌بازها ماشین‌هایی هستند که حفاظ دور لاستیکشون ندارن و تک سرنشینن، راننده وسط ماشین میشینه، مرکزیت ماشین میشینه و سرعت‌های خیلی بالایی دارن، چون وزن ماشین پایینه، شتاب بسیار زیاده و سرعت بسیار زیاده، رانندگی باشن این باید دشوارتره و یک سبک از رانندگی محسوب میشه دیده.
خیلی متشکر از اینکه این اطلاعات رو هم به من و شنونده های عزیزمون دادین. متشکر از شما جان.
موضوع و تکمیلی به خدمت
میکنم،
چون خیلی شاید برای تمام شنوندگان عزیزی که الان دارن میشنون، این موضوع رو شاید به فکرشون رسیده باشه یا حداقل به این موضوع فکر کرده باشن یک بار. و اینه که بحث اتومبیل رانی، رانندگی تو خیابون، خیلی تخلیه انرژیشون تو خیابون انجام میدن، خیلی علاقه دارن که تون برن، حالا به اصطلاح خودشون لایی بکشن و بین ماشین‌ها حرکت کنن و این کارها تمام استان‌های ما، تمام شهرهای کشور حداقل یک پیست تعبیه شده در اونها که بشه مراجعه کرد به هیئت‌های متصوبه اتومبیل‌رانی اون شهر که بتونن استفاده کنن از فضاهایی که ایمن تعبیه شده. من خودم خیلی از
خانم
و دوستانم رو از دست دادم توی حوادث رانندگی و همیشه سعی کردم اونقدر لذت بخش‌تر هست اگر توی پیست رانندگی بکنن، از رانندگی خیابون هم لذت بخش‌تره.
هم امنیت داره، هم به هر حال زیر نظر پزشکان هست و همچنین کارشناسان این حوزه. خیلی متشکرم جان. بله قطعا
خیلی بالاتره و اینکه ما یکی از نشست صحبتایی که در نشست ما هم داشتیم این مبحث بود که امیدوارم با این حالا فعالیتی که الان به دفعه جسیون صورت میگیره، من که چشمم روشنه که فعالیتای خیلی شلو. خوبی صورت بگیره و نتایج خیلی مثبتی رو بگیریم، چون واقعا اینکه بنازنین از روشی که وارد شدن میکنم روش بسیار مثبت.
متشکر از شما و متشکر از توصیه شما، توصیه به جای شما. گفتگوی من رو شنیدید با آقای کوروش محمدخانی، قهرمان اتومبیل‌رانی ایران. همراه شاهین جباری میشیم و از متن و حاشیه های فوتبال اروپا بیشتر مطلع میشیم.
تنش بین راکیتیچ و بارسا بالا گرفت. تنها یه سال از قرارداد ایوان راکیتیچ با بارسا باقی مونده و نیمکت نشینی های متوالی این بازیکن و عدم تمایل مدیرای بارسا برای تمدید قرارداد باعث شده اینطور به نظر برسه که جدایی این هافک 32 ساله از جام کاتالان ها حتمیه. همواره شایعاتی در مورد انتقال این ستاره کروات به تیمای مختلف به گوش میرسه، اما این حجم از اخبار زد و نقیض باعث عصبانیت این بازیکن شده.
من گونی سیب زمینی نیستم، من خودم در مورد آیندم تصمیم میگیرم، چون میخوام عضو تیمی باشم که واسه من ارزش قائل باشم. اگه اونجا اتفاق بیفته که خیلی خوشحال میشم، وگرنه میرم یه تیم دیگه.
راکیتیچ پیشنهادایی از سری آ ایتالیا و لیگ برتر انگلیس داره، ولی خودش تمایل داره برای سویا بازی کنه، اما چون سویا پول کافی برای جذب اون رو نداره، قصد داره تا پایان قرارداد تو جام کاتالان ها بمونه تا بعد از اون به عنوان بازیکن آزاد راهی سفید و قرمز های سویا بشه. رقابت تیمای بزرگ اروپایی برای جذب پدیده فرانسوی بوندسلیگا. دایو توپامکانو مدافع تیم لایپزیگ یکی از پدیده‌های این فصل بوندسلیگا است. بازیکنی که 21 بار تو بوندسلیگا بازی کرده و اغلب هم نمایش قابل توجهی داشته. عملکرد درخشان اوپامکانو باعث شده که باشگاه‌های بزرگ اروپایی مثل رئال مادرید، بارسلونا، بایر مونیخ و آرسنال خواهان جذب این ستاره فرانسوی بشن. رسانه‌های انگلیسی مدعی شدن دو تیم متمول شهر منچستر، یعنی منچستر یونایتد و منچستر سیتی، هم به صف خریدارای این بازیکن اضافه شدن. قیمت اوپامکانو حدود 40 میلیون یورو برآورد شده، اما به نظر میرسه لایپزیگ برای فروش اون خواهان مبالغ بیشتریه. کلافگی وینگر برزیلی یوونتوس از روزهای قرنطینه. رقابت‌های سری آ ایتالیا از 9 مارس به امروز به حالت تعویق در اومده. هرچند به نظر میرسه با بهبود نسبی اوضاع و پایان قرنطینه، تمرینات تیم‌ها از 3 می از سر گرفته میشه. داگلاس کاستا ستاره برزیلی یوونتوس یکی از بازیکنایی بود که بعد از شیوع گسترده ویروس کرونا تو ایتالیا راهی برزیل شد تا دوران قرنطینه رو تو کشور خودش و کنار خانواده‌اش بگذرونه. وینگر برزیلی یووه دلتنگ درخشش دوباره تو ترکیب بانوی پیره.
ضربه عالی از داگلاس کاستا، خیلی زود دروازه استفانو سورنتینو رو باز کرد. خوشحالی بعدگان خاصه داگلاس
کاستا توی لایو اینستاگرامی گفته که من هر روز تمریناتم رو انجام میدم و اوقاتم رو با عزیزان و خانواده‌ام میگذرونم، اما دیگه نمیدونم باید چه کاری تو خونه انجام بدم و از قرنطینه خسته شدم.
یازده و 23 دقیقه و 23 ثانیه شما شنونده رادیو جوان هستید و برنامه و اما ورزش. فدراسیون فوتبال قصد داره که شرح حالی از رفتار زیبای محمد نادری و سید جلال حسینی طی یه ماه گذشته برای کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کنه و نام اونها رو در زمره کاندیداهای قسمت برترین فعالان اجتماعی یا همان رویاهای آسیا قرار بده. همونطور که اطلاع دارین پس از شیوع ویروس کرونا در سراسر کشور، تعدادی از فوتبالیستای کشورمون صادقانه آستین همت بالا زدن و برای کمک به هموطنانمون وارد میدان شدن. هنوز فراموش نکردیم که محمد نادری خب چگونه میان مردم رفت و ماسک و دستکش بین اونها تقسیم کرد، یا سید جلال حسینی عزیز عزیز، کاپیتان پرسپولیس و بازیکن با سابقه فوتبال کشورمون، در روزهایی که استان گیلان به شدت درگیر این بیماری بود، اقلام مورد نیاز مردم رو براشون تأمین کرد و حتی کمک مالی به مردم استان گیلان کرد. به هر حال امیدواریم که فدراسیون بتونه این معرفی رو داشته باشه و در آینده نزدیک سید جلال حسینی و نادری رو در زمره کاندیداهای کسب رویای آسیا ببینیم. خب در عناوینمون داشتیم که سرمربی تیم ملی هاکی کشورمون گفته که مشکل تیم پوله. می‌خوایم در این زمینه بیشتر صحبت کنیم با آقای عبادزری، دبیر فدراسیون هاکی کشورمون. آقای عبادزری سلام بر شما.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای مشکینی و شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو جوان در خدمتتون
هستم. آقای عبادزری شما هم تایید می‌کنین صحبت‌های آقای یوسفی سرمربی تیم ملی هاکی رو؟
ببینید، آقای یوسفی از مربیان بسیار خوب کشور ما هست. مشکل پول نه تنها در هاکی بلکه در همه رشته ها وجود داره. علیهان فدراسیون هاکی در راستای تأمین نیازهای مالی ورزشکارا قدم های بسیار خوبی برداشته، کما این که در حال برنامه ریزی هستیم انشاءالله برای جام جهانی که هم بتونیم مقام قبل رو تکرار بکنیم و دیدی هم به سکوهای دوم و اول داشته باشیم و از طرفی امکانات لازم رو برای ورزشکارانمون و مربیانمون تأمین بکنیم. خب انشاءالله یه خورده این بستر زمان این مشکلات رو حل میکنه و ما هم امیدواری هستیم که به حول و قوه الهی به زودی در واقع تمام مشکلات رو مرتفع کنیم.
مشکل پول یعنی این که بدهی فدراسیون بالاست یا این که اون بودجه ای که شما مد نظر داشتین رو وزارت ورزش تامین نکرده؟
نه، ما بدهی فدراسیون بدهی نداره و اینکه وزارت ورزش ما فقط درخواستمون ازش اینه که حمایت مالی بکنن با توجه به اینکه هاکی یک ورزش در واقع ایرانی هست و خاصگاهش هم کشور ایران هست و بحث مالی هم که دوستان فرمودن در واقع بحث اعزام های ما هست که با مدیریت های دکتر قدیمی همه اینها مرتفع شده. آقای یوسفی احتمالاً منظورش این بوده برای جام جهانی که ما همه کارامون رو کردیم و به حول قوه الهی همه اینا مرتفع خواهد شد.
بله، امیدواریم که این اتفاق بیفته. متشکر از شما آقای عبادزری، دبیر فدراسیون هاکی.
سلامت باشید انشاءالله.
اما در این روزهای کرونایی مسابقات دارت آنلاین قهرمانی کشور برگزار شد و با معرفی نفرات برتر خاتمه پیدا کرد و آقای عرابی در این رقابت‌ها تونست عنوان قهرمانی رو به دست بیاره. متشکر از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز. پایان و ورزش.
برای من به عنوان یه سرآشپز مهمترین اصل توی کارم انتخاب مواد اولیه خوشطعم و با کیفیته. انتخاب من در تخم مرغ همیشه تلاونگه. تلاونگ برای تغذیه مرغاش از مواد کاملا طبیعی و با کیفیت استفاده میکنه و بهترین تخم مرغای تولید شده رو دستشیم میکنه تا همیشه خوشطعم، خوشبو و خوشرنگ باشن. با تخم مرغ تلاونگ غذاهای من همیشه خوشطعمه.
اهمیت خوشطعم بودن اهمیت تلاونگ بودن.
زندگی پر از زیبایی، اگر چشما جوینده زیبایی، گوشها شنونده آوای خوش دوستی و مهربانی و دلها خالی از چشم داشت و انتظار باشه. درود بر همه شما شنوندگان عزیز رادیو جوان. برنامه بعدی ما نوآفرین تقدیم به شما.